جلسه 65.
یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. در مباحث گذشته به مسئله ولایت غیر مطلقه و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت غیر مطلقه پرداختیم و آخرین سخن ما هم این بود که شخصیتی مثل آیت الله العظمای خویی که یکی از مراجع مهم بودن همزمان با امام، ایشون در عین اینکه نظر بر ولایت مطلقه فقیه نداشتن، یعنی مدارک ولایت مطلقه برای ایشون تکمیل نشده بود از نظر فقیه، ولی در عین حال ایشون اعلام موافقت و تأیید تشکیل حکومت اسلامی در عراق را فرمودند که من جریان را از قول استاد شهید ما نقل کردم. تا اینجا بالاخره مشخص شد که بر مبنای ولایت غیر مطلقه همچنین تشکیل حکومت اسلامی کاملا ممکنه و قابل انکار زنی نیست. بر مبنای ولایت مطلقه که معلوم بود، ولی بر مبنای ولایت مقیده، ولایت غیر مطلقه رو ما بحث کردیم. تا اینجا در این مبحث به دو مسئله پرداختیم. مسئله اول، مقومات حکومت و وجود این مقومات در حکومت مبتنی بر ولایت غیر مطلقه، ولایت مقیده. مسئله دوم، نمونه ای از فقهای قائل به ولایت غیر مطلقه ضمن اعتقاد به حکومت اسلامی که آیت الله خویی باشه. در اینجا در همین مبحث به مسئله سوم میپردازیم. مسئله سوم چیه؟ جریان مد نظر ما در این مسئله یک نمونه از احکام ولایتی است که از آیت الله خویی به عنوان یک فقیه غیر قائل به ولایت مطلقه صادر شده. توضیح: در جریان انتفاضه و شورش عمومی مردم عراق بر ضد حکومت بعثی ها که معروف است به الانتفاضه الشعبانیه، شورش مردمی که در ماه شعبان به اتفاق افتاد، در سال 1411 هجری قمری مصادف با 1991 میلادی. بعد از این جریان، این انتفاضه و این شورش مردمی، بعد از جنگ صدام و بعثی ها با کویت رخ داد. در این ایام حضرت آیت الله خویی فرمانی صادر کرد. در این فرمان 9 نفر از فضلای فرهیخته حوزه علمیه نجف اشرف را انتخاب کرد و اونها را به عنوان شورای اداره امور تعیین کردند. البته بعدن دوباره دولت بعث به قدرت رسید با حمایت مجدد آمریکا و اینها اکثرشون به شهادت رسیدن به دست وحشی ها. فقط دو نفر ازشون تونستن فرار کنن و به ایران اسلامی بیان و در اینجا پناه بگیرن که من یکیشون را که شیخی بود به نام شیخ محمد رضا شبیب الساعدی، ایشون را من زیارت کردم اما خیلی باش نشست نداشتم، ولی با یکی دیگر از اینها که سید محمد صالح سید عبدالرسول خرسان، یعنی از سید محمد صالح از سید عبدالرسول خرسان، این رو من در مدتی که ایشون در قم بود زیاد ایشون رو زیارت کرده بابا ایشون نشست داشتم. خب فضلایی رو که ایشون انتخاب کردن 9 نفر بودن که نام اونها رو در اینجا میبریم. نام اینها از این قرار: 1. السید محی الدین الغریفی، السید محی الدین الغریفی. 2. السید محمد رضا الموسوی الخلخالی. 3. السید جعفر بحر العلوم. 4. السید عز الدین بحر العلوم. 5. السید محمد رضا الخرسان. 6. السید محمد سبزواری. این سید محمد سبزواری فرزند بزرگ مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری است که در اون زمان در قید حیات بود و یکی از مراجع نجف بود و مقلدینی هم داشت، البته مرجعیت عام با آیت الله خویی بود. این فرزندشون که از سابق هم ایشون رو میشناختیم توانست بعد از جریان انتفاضه به ایران بیاد پناهنده بشه. و نفر سومی است که من ذکرش نکردم و مدتی هم در این جا بود و طی تصادفی از دنیا رفت متاسفانه، سید محمد سبزواری، پسر بزرگ مرجع تقلید آیت الله سید عبدالعلی سبزواری. البته کسانی که ساکن عراق بودن چون که صدام از این برنامه ها زیاد داشت تصور میکردن ایشونم در همین جا به برنامه ریزی صدام به شهادت رسیده، ولی در این جهت من اطلاع درستی ندارم. خب 7. الشیخ محمد رضا شبیب الساعدی. 8. السید محمد تقی الخویی، فرزند خود آیت الله خویی، یکی از فرزندان ایشون که کوچکتر از اون سایرین که از همسر اولشون بود، ایشون در خدمت پدر بود و جریاناتی هم داره برخورد دولت بعث با اونها، با ایشون، با خود آیت الله خویی. اینها ما در پی بیان اونها نیستیم، ولی ایشون همینطور که بقیه رو به شهادت رساندن، ولی ایشون رو با یک تصادف جعلی در مسیر نجف کربلا با عارض کردن یک کامیون در برابر ماشین اونها ایشون رو هم به شهادت رساندن که این امر مسلم نزد همه مردم نجف و عراق و اینها. خب 9. از سید محمد صالح از سید عبدالرسول الخرسان، اون که موفق شد از عراق بیرون بیاد و در ایران پناه گرفت و در قم بود و مدتها در قم بود و اون رو هم زیاد زیارت کردم. البته همه اینها رو قبل هم من زیارت کرده بودیم، ولی بعد از جریان انتفاضه دیگه اینها رو زیارت نکردیم چندان. اصلا محمد سبزواری رو هم یک بار به قم به دیدنشون رفتم. به هر حال فرمانی که صادر شده در شعبان 1411. خب این فرمان فرمانیست که از یک فقیه قائل به ولایت غیر مطلق صادر میشه. اینو باید از نظر بعد فقاهتی بهش توجه داشته باشه. قابل توجه اینکه بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی 8 ساله بعثی ها بر علیه ایران و بعد از انجام شدن تبادل اسرا، اون زمان حزب بعث به سرکردگی صدام تصمیم میگیره به کویت حمله کنه و در فاصله نیم روز بعثی ها ارتش بعث کویت را اشغال میکنن که مسئولان اونها خیلی به سرعت و با عجله و اینها تونستن خودشون را از اونجا بیرون بکنن و به عربستان پناهنده بشن. همون شیخشون، همون رئیسشون، همشون. بعد از این جریان آمریکا به حمایت از کویت بر ضد بعثی ها برخاست و این جریان در زمان ریاست جورج بوش پدر بود. آمریکا دخالت نظامی میکنه به نفع کویت و ارتش صدام عقب نشینی میکنه، بعثی ها عقب نشینی میکنه. در این زمان چندین استان از استانهای جنوبی که شیعه نشین بودن شورش میکنن، یک شورش مردمی که به نام الانتفاضه الشعبانیه نام گرفت. البته استانهای دیگری هم در شمال از استانهای کرد نشین همچنین اینها با یک شورش مردمی حکومت بعث رو عقب میرونن و اونها نوعی استقلال اداری پیدا میکنن، ولی خیلی موقت بود. این مثال بسیار موفق بود چون که خیلی سریع عربستان متوجه میشه، اینطور که ما از بعضی از اشخاصی که وارد هستن ما اطلاع دادن به ما که عربستان، به تعبیری میگفتن عربستان به آمریکا گفته من رید حکومت الملالی، الان ممکن است ملاها سر کار بیان در عراق و یک چیز دیگری مثل ایران شکل بگیره. ولذا بر میگرده است آمریکا دوباره به نفع صدام وارد میشه و بسیاری از ارتشی هایی که اسیر عربستان بودن دوباره عربستان بر میگردونه که صدام از اونها استفاده کنه. و چنان که این برنامه شکل میگرفت و این هیئت سرپرستی منصوب آیت الله خویی، اگر این برنامه شکل میگرفت و آمریکا متوجه نمیشد و بالاخره صدام سقوط میکرد، ما البته امید میرفت که یک انقلابی شبیه انقلاب اسلامی ایران با تفاوتهای ویژه خودش در عراق شکل بگیره. ولی متاسفانه با این برخورد مجدد آمریکا و سرکار آوردن مجدد بعثی ها و صدام، بله این انتفاضه از بین میره، انتفاضه سقوط میکنه و انتفاضه را تخمید میکنه، خاموش میکنه و این گروه های دست جمعی که بعد از سقوط صدام یکی پس از دیگه کشف میشن مال این جریان انتفاضه است. اونهایی رو که قبلا به شهادت رسانده بود اونها در جاهای متفرق اونها رو خودشون دفن کردن که هیچ ازش آثاری نیست، از جمله خواهر استاد شهید ما آیت الله سید محمد باقر صدر، معروف به مد الهدا که اسم کوچیکش هم سید آمنه بوده، ولی به هر حال اونم اصلا هیچ قبری ازش مشخص نیست. در مجموع این جریان اون چه که از نظر ولایتی، از نظر فقاهتی، از نظر مسئله حکومت ولایت فقیه بدون قید مطلقه و ولایت مقیده مد نظر هست، اینه که دخالت یک فقیه قائله به ولایت غیر مطلقه در یک مسئله عمومی کشوری که از این باب معلوم میشه که از اینجا معلوم میشه که اصولا ولایت غیر مطلقه هم میتونه مبنای حکومت اسلامی باشه. در اینجا یک مسئله رو میخوایم توضیح بدیم، در پایان این صحبت رو میخوایم توضیح بدیم، این رو که در آغاز بحث ازش بحث نکردیم گرچه مشخص بود. این مسئله اینه که گفتیم، اون چه که گفتیم چی بود؟ این بود که حکومت های لیبرالی یا حکومت های هستن که جاری و ساری هستن و واقعا دو حکومت مبتنی بر غیر ولایت مطلقه هم مثل اینها میشه، ولی خواهیم دقیقا به مقوم اصلی حاکمیت بپردازیم. ویژگی و مقوم اصلی حاکمیت فرمان روا بودن، امر و نهی کردن، قدرت الزام داشتن، قدرت اجبار داشتن، قدرت اینکه مردم رو بر یک اقدام وادار بکنن هست و به یک فعالیت وادار بکنن یا از یک کاری منع کنن و جلو اون کار رو بگیرن. اینا مقوم اصلی حاکمیت. بعد از این مسئله نوبت میرسه به روابط بین الملل، یا بگو روابط بین الدول. اینا هزمش میگن روابط بین الملل، ولی در عربا در عربی گفته میشه دول گفته میشه. بله، کلمه دول در رابطه با سازمان ملل استفاده میشه. همچنین ایجاد وزارت دفاع، همچنین جنگ، صلح، اینا از مقوماتشه، ولی مقوام اصلی اولی همون مسئله قدرت امر و نهیه. البته بعد از این مسائل دیگری هم هست. مثلا دولت یک شخصیت حقوقی داره، دولت یک شخصیت حقوقی داره، بر اساس این شخصیت حقوقی میتونه مالک اشیایی باشه، مالک چیزهایی باشه، یا طلبکار به دولت دیگری باشه، یا طلبکار از دولت دیگر، یا بدهکار به دولت دیگری باشه. شنیدین گفته میشه که مثلا فلان کشور این مقدار به صندوق سازمان ملل مثلا بدهکار. ولی این مسئله که شخصیت حقوقی داشتن یه چیزی که شرکت ها هم دارن و بسیاری از عناوین دیگه هم میتونن داشته باشن که در مباحث فقهی صحبت میشه که مثلا آیا یک موقوفه میتونه میدونه مالک باشه، خودش موقوف است، یک ملک موقوف است، ولی همین مالک هم باشه، مالک شرعی باشه، یا مثلا یک مسجد خودش مالک فرض بکنید فرش های خودش باشه. اینا بحثی است که در فقه مطرح میشه، فعلا در اینجا باهاش کار نداریم. خلاصه اینی که این ویژگی نیست دیگه، این ویژگی ویژگی نیست، چون چیزهای دیگه هم داره. اما اون چه که ویژگی حکومت در اول امر و نهی بودنه، بعدش هم روابط بین الدول یا بین البلد و امکان تجهیز جیوش و جنگ و صلح و این هاست. و به این شکل که ولایت غیر مطلقه میتونه شکل بگیره. البته در این مسئله مسائلی داریم، مسائل تابعی داریم و مسائل تابعی این مباحث داریم و حد و مرزهای اختیارات و صلاحیت ها رو داریم و گونه شکلگیری و انعکاس این مسائل مختلف به قانون رو داریم. اینا به مباحث آینده و بخش های آینده مربوط میشه. در اینجا این سخن رو پایان میبریم و بعدن به بخش 23 میپردازیم که اصل شکلگیری ولایت غیر مطلقه است. در اینجا از گونه برخورد ولایت مطلقه صحبت کردیم، ولی در بخش 23 هم به اصل شکلگیری ولایت غیر مطلقه میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.